جرعه ای از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار هشتم.
و توقع مجازفت الهوا به دلالت العقل و قف اند غلبت الهوا باسترشاد العلم و استبق خالص الاعمال لیوم الجزا. و با راهنمایی عقل از سرکشی هوا و هوس بپرهیز و هنگام چیرگی هوا و هوس با طلب راهنمایی از دانش باز ایست و کارهای خالصانه را برای روز جزا نگهدار. گفتیم امام باقر علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی فرمودند مؤمن در این عالم در حال کشتی گرفتن با نفس است، گاهی غالب می شود و نفس را بر زمین می زند و گاه نیز نفس بر او غالب می شود. آمادگی برای مبارزه با نفس. وقتی بحث کشتی گرفتن با نفس به میان می آید، این پرسش مطرح می شود که چه کنیم تا در این مبارزه کمتر شکست بخوریم یا اصلاً مغلوب نشویم؟ شاید حضرت برای پاسخ به همین پرسش مقدر در ادامه بحث می فرمایند برای اینکه حمله ناگهانی نفس غافلگیرتان نکند، از راه نمایی های عقل بهره ببرید. اصلی ترین هنر کشتیگیر این است که سعی کند اقدام حریف را پیش بینی کند و ذهن او را منحرف و غافل گیر کند. اگر حریف نتواند رفتار کشتیگیر را پیش بینی کند، شکست خواهد خورد. هرچه کشتیگیر استاد تر باشد، رفتار آیندهش برای حریف پوشیده تر است و طرف مقابل نمی داند با چه فنی مواجه خواهد شد. اتفاقاً رفتار با نفس نیز این گونه است. واکاوی مفاهیم نفس و عقل. اصطلاحات نفس، عقل، هوای نفس و مانند آنها در موقعیت‌های گوناگون معانی متفاوتی دارند. معنای عرفی این تعابیر در تعبیرات قرآنی و روایی ریشه دارد که با معنای اصطلاحیشان در علوم عقلی متفاوت است و دقیقاً با اصطلاحات قرآنی یکسان نیست. البته در خود علوم عقلی هم واژه عقل مشترک لفظی است و چندین اصطلاح دارد که ارتباط روشنی بین آنها نیست. موجود مجرد تام، مدرک کلیات، قوه‌ای که قضایای بدیهی را درک می‌کند، قوه‌ای که قضایای نظری را از قضایای بدیهی استنتاج می‌کند و سرانجام قوه‌ای که در احکام عملی حاکم است و خیر و شر را تشخیص می‌دهد. بنابراین هنگام بکارگیری واژه عقل در علوم عقلی باید دقیقاً معلوم کنیم کدام معنا منظور است. واژه نفس نیز کم و بیش این گونه است. نفس در اصطلاح فلسفی تقریباً با روح مترادف است. گویی که خود روح هم در علوم عقلی اصطلاح خاصی دارد. به هر حال اصطلاحات نباید خلط شود. هنگامی که این اصطلاحات در معنای عرفی به کار می روند، با مراجعه به آیات و روایات و قرائن کلام می توان به معنای مقصود دست یافت. در این موارد نباید اصطلاحات عرفی را با اصطلاحات علوم عقلی یکی دانست. در علم اخلاق، عقل و نفس در مقابل یکدیگرند، اما در فلسفه، تقابل و درگیری عقل و نفس مطرح نیست. کشتی گرفتن عقل و نفس اصطلاحی اخلاقی است که در محاورات عرفی هم به کار می رود. حال منظور از کشتی گرفتن انسان با نفسش چیست؟ آیا نفس موجودی غیر از من است و در اینجا دو موجود داریم، یکی نفس و دیگری انسان؟ آیا من موجودی هستم که هویتی دارم و نفس هم هویتی جداگانه دارد که در بدن من جای گرفته است؟ آیا نفس بیگانه است که با من می جنگد؟ من چه کسی هستم؟ پاسخگویی به این سوالات مجالی دیگر می طلبد و در اینجا به همان اصطلاحات عرفی و اخلاقی اکتفا می کنیم. بر اساس روایات روشن است که انسان دشمنی درونی دارد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنانت نفس توست که بین دو پهلویت قرار دارد. توضیحان که در وجود انسان گرایش ها و تمایلات گوناگونی هست که میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول گرایش هایی هستند که میل اولشان به صعود و بالا رفتن به سوی کمال است و دسته دوم شامل تمایلاتی است که میل اولشان به نزول، سقوط و پایین رفتن است. گرایش دسته دوم بین انسان و همه حیوانات مشترک است. به مجموع این تمایلات یا به آن بخش از وجود ما که این تمایلات به آن نسبت داده می شود، نفس گفتند. در مقابل، گرایش های دیگری مانند عشق به حقیقت و کمال تمایلات متعالی هستند. کسانی که صفای باطن دارند، گرایش تقرب به خدا را در درون خود درک می کنند. به پدیده‌ای که در مقابل تمایلات حیوانی است و انسان را به تعالی، ترقی و قرب الله دعوت می‌کند، عقل می‌گویند. بحث مبارزه عقل و نفس در اخلاق بر اساس همین دو معنا شکل گرفته است. معنای کشتی گرفتن انسان با نفس خیش. البته آنچه در روایت آمده است با این اصطلاح اخلاقی کمی تفاوت دارد. حضرت در اینجا من را تصویر کرده است که با نفسش مبارزه می کند و سخنی از مبارزه عقل با نفس نیست. ایشان می گویند تو در حال کشتی گرفتن با نفس هستی و برای پیروزی او و غافل گیر نشدن باید از عقل استفاده کنی. پس این مبارزه سه طرف دارد. 1. من تصمیم گیرنده، 2. هواهای نفسانی، 3. عقل که باید از آن برای غلبه بر نفس یاری گرفت. شاید در اصطلاح علوم عقلی مرجع همه این تعبیرها عملاً یک نیروی خاص باشد. توضیح آن که هر کس در وجود واحد خود قوا و مراتب مختلفی دارد که با توجه به قوا و مراتب گوناگون وجودیش نامهای متفاوتی به خود می گیرد. گاهی بین این نیروها تعارض و تضاد پیدا می شود که در این صورت اصطلاحاً می گوییم دو قوه در حال کشتی گرفتن هستند و هر یک می خواهد خواست خود را اعمال کند. تقابل بین نفس و عقل و بین انسان و نفس در اینجا رخ می دهد. بنابراین باید در معنا و کاربرد اصطلاحات دقت کرد تا اشتباهی رخ ندهد. به هر حال در این میدان مبارزه باید مراقب باشیم نفس غافلگیر و مغلوب ما نکند. نفس انسان فنون و مهارت‌های خود را به نمایش نمی‌گذارد تا انسان بتواند او را غافلگیر کند و بر او پیروز شود و بنابراین انسان باید همواره خود را برای مبارزه با نفس آماده کند. نفس ما را به ارضای تمایلاتش وامی دارد و اینکه در هر لحظه چه چیزی طلب می کند قاعده و ضابطه ندارد، بلکه خواسته هایش با توجه به اعمال و رفتار ما، کیفیت محیط اطراف و وضعیت زیست شناختی من فرق می کند. برای اینکه انسان میلی خاص احساس کند لازم است فعل و انفعالاتی در بدنش رخ دهد. برای خود انسان هم دقیقاً پیش بینی پذیر نیست که لحظه دیگر چه می خواهد.
از این رو مطابق تعبیر روایت، کار نفس، مجازفه و به تعبیر دیگر گزافی است و برخلاف احکام عقلی که همیشه ضابط مندند، پیشبینی نمی پذیرد.
عقل برای هر موضوع حکمی دارد. حتی وقتی بین دو حکم عقلی تضاد پدیدار شود، به قضاوت و صدور حکم می پردازد. یاری جستن از عقل و علم در مبارزه با نفس. حال که نفس در صدد غافلگیر کردن انسان و پیروزی بر اوست، برای جلوگیری از شکست در برابر احساسات و تمایلات نفسانی چه راهکاری می توانندیشید؟ یگانه پدیده‌ای که قادر است ما را در مقابل نفس ایمن کند و تا حدودی از غافلگیری در امان بدارد، نیروی عقل است. هرچند چگونگی به کارگیری مناسب آن نیز محل پرسش است. باید بدانیم که عقل را می توان تقویت کرد. لازم است به احکام عقل بیندیشیم، آنها را بیاموزیم و آمادگی استفاده از آنها را در مقابل تمایلات نفس کسب کنیم. روشن است که انسان همه غریزه های خود را تجربه نکرده است، اما می تواند حدس بزند که نفسش گاه امیال قدرتمندی پیدا می کند که مقاومت در برابر آنها دشوار است. ضرورت دارد در برابر این موقعیت ها از نیروی عقل استفاده کنیم. این دستوری کلی برای غافلگیر نشدن در مقابل نفس است. بنابراین ضروری است از پیش درباره خوبی ها و بدی ها مطالعه کنیم و راهکار پیشگیری از ارتکاب بدی ها یا درمان آنها را فراگیریم. برای مقابله با هوای نفسانی، فراگیری و بکارگیری قواعد کلی و اصول عام عقلی اهمیت دارد. مثلا عقل در قاعده‌ای کلی می‌گوید حرکت از لبه پرتگاه احتمال سقوط را افزایش می‌دهد. پس برای ایمن ماندن از خطر سقوط باید از مرز فاصله گرفت. انسان باید برای پیشگیری از ارتکاب گناه از لغزشگاه‌ها و موقعیت‌های گناه‌آلود فاصله بگیرد، به گونه‌ای که حتی از برخی کارهای غیر حرام پرهیز کند تا به گناه آلوده نشود. بر فرض اولین نگاه از دیدگاه فقیهان حرام نیست، ولی باید توجه کرد که ضرورتی هم برای این نوع نگاه نیست. چه بسا همین نگاه اول باعث زنده شدن هوس در دل انسان شود و انگیزه ارتکاب گناهانی بزرگ را بیدار کند. پس برای اینکه نگاه اول به این مرحله منجر نشود، شایسته است از همین نگاه حلال نیز چشم بپوشیم. معنای استفاده از حکم عقل همین است. اما صرف حکم کلی عقل همیشه کارساز نیست. گاهی واقعاً انسان نمی‌داند کار معینی را باید انجام دهد یا خیر. مانند این که نداند کاری مباح است یا حرام، یا حتی گاهی در این که کاری واجب است یا حرام شک می‌کند. همان گونه که می دانید غیبت کردن در برخی استثناها حرام نیست و چه بسا واجب باشد. کسی را در نظر بگیرید که برای ازدواج درباره همسر آیندهش تحقیق و با کسی مشورت می کند. اگر مشاور می داند که یکی از طرفین صلاحیت‌های لازم را ندارد، باید حقیقت را بیان کند و غیبت کردن در اینجا واجب است. گاهی نیز نهی از منکر متوقف بر غیبت کردن است. مثلا اگر بازداشتن کسی از گناه متوقف بر بیان عیب او پشت سرش باشد، گفتن عیب اشکالی ندارد، زیرا فرض این است که فقط با این شیوه و با شنیدن عیب خود از دیگران متوجه بدیش می شود و می تواند آن را اصلاح کند. گاه ممکن است امر بین واجب و حرام مشتبه شود. مثلا ندانیم آیا موضوعی که پیش آمده است مصداق حرمت غیبت است یا استثناست و غیبت کردن واجب است. تقیه نیز این گونه است. گاهی انسان نمی‌داند باید واقعاً تقیه کند یا به حکم اولی پایبند باشد. زمانی که عقل نمی‌تواند به تنهایی قضاوت کند، باید علاوه بر استفاده از حکم عقل به حکم شرع نیز مراجعه کرد تا جزئیات موضوع معلوم شود. باید بدانیم این کار واجب است یا حرام، حدود وجوب یا حرمت آن چیست و کیفیت و اجزا و شروطش کدام است. از این رو حضرت می‌فرمایند قف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم. اگر نفس غالب شد و میلی را بر تو تحمیل کرد، برای اینکه به گناه مبتلا نشوی باید دقیقاً بدانی ارضای این خواسته نفس جایز است یا حرام. ارضای هر میلی حرام نیست. امور مباح فراوانی از قبیل استفاده از آب و هوای خوب، گردش و تفریح و قدم زدن در پارک یا کنار دریا وجود دارند که با هوای نفس موافقند و انسان از آنها لذت می‌برد. پس غیر از بکارگیری نیروی عقل و تقویت آن، باید از علم شرع نیز استفاده کرد و موارد حلال و حرام یا سقوط و صعود را شناخت. رابطه علم و عمل. امام باقر علیه السلام در سفارش‌های پیشین فرمودند که از علم حاضرت برای دفع شر استفاده کن و برای بکارگیری علم عملت را خالص کن. اینجا سخن از رابطه علم با عمل به میان می‌آید. از یک سو برای شکست نخوردن از نفس باید از علم بهره برد و از سوی دیگر بکارگیری علم در گروی عمل خالص است. اما عمل خالص چه نقشی دارد؟ حضرت در اینجا به اصلی بسیار مهم اشاره می کنند که هرچند جابر به توضیح نیازی نداشته است و به همین دلیل حضرت به اشارهی بسنده کرده اند، ما به توضیح و شرح نیاز داریم.
حقیقت این است که ما آنگونه که شایسته است به دین و معارف دینی اهمیت نمی دهیم و به ضرورت دین و عمل به احکام اسلامی آگاه نیستیم. چه رسد به این که حقیقت عمل خالص و دور از شائبه را درست درک کنیم.
رابطه دین و اخلاق. گاه شنیده ایم که میگویند ضرورتی ندارد انسان دیندار باشد، همین که فرد خوبی باشد کافی است. منظور از خوب عرف اخلاقی است، یعنی انسان باید خوش اخلاق، راستگو، درستکار و مهربان باشد. چون این شخصی اگر دین هم نداشته باشد، انسان شریف و خوبی است. بر اساس این تفکر ممکن است کسی انسان خوبی باشد ولی دیندار نباشد، یا ممکن است کسی دیندار باشد ولی شخصیت بدی داشته باشد. حال این پرسش مطرح می شود که دین و اخلاق چه نسبتی با هم دارند؟ باید معنای دین را از دیدگاه چنین اشخاصی روشن کنیم. دینداری به اعتقاد آنها نماز خواندن، انگشتر به دست داشتن، حضور یافتن در مراسم روزه‌خوانی و اموری از این قبیل است و خوبی در نظر آنها بهره‌مندی از فضایل اخلاقی مانند راستگویی، درستکاری، مهربانی و خوش اخلاقی است. بر اساس این تفسیر از دین و اخلاق ممکن است نتیجه گرفته شود که دین از اخلاق جداست. رابطه اخلاق با دین از مسائل بسیار مهمی است که در محافل سطح بالای فلسفی دنیا مطرح است. به اعتقاد برخی اخلاق با دین ارتباط مستقیم دارد و داشتن اخلاق نیکو بدون اعتقادات دینی ممکن نیست. در مقابل برخی اعتقاد دارند اخلاق سکولار امکان پذیر است، یعنی انسان می تواند اخلاق خوبی داشته باشد و در این حال اصلاً به دین پایبند نباشد. تصور بسیاری از مردم از دیندار بودن و خوب بودن اشتباه است و کمتر دینداری را به داشتن اعتقادات دینی محکم، انجام دقیق عبادات و رعایت احکام شرعی معنا می کنند. تصور عمومی از خوب بودن این است که اخلاق عمومی خوب باشد و دیندار بودن به معنای مداومت بر مسائل عبادی از قبیل نماز، روزه و نوافل است. برای داوری صحیح و مطابق با واقع در این زمینه باید به صورت بنیادی درباره بخش‌های گوناگون دین مانند ارتباط عقاید و اخلاق و ارتباط اخلاق و فقه و ارتباط آنها با یکدیگر تأمل کرد و به پاسخ این پرسش دست یافت که آیا می توان فقط به بخشی از دین ملتزم بود و بخش‌های دیگر را نپذیرفت، یا اینکه همه بخش‌های دین با یکدیگر پیوندی وثیق دارند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، وظایف اجتماعی و سیاسی جزو تکالیف دینی تلقی نمی‌شد. یعنی مسلمان وظیفه شرعی و دینی خود نمی دانست که در عرصه های اجتماعی و سیاسی مشارکت فعال داشته باشد و گمان نمی کرد که اگر این کار را انجام ندهد به تکلیف شرعی خود عمل نکرده و گناهکار و فاسق است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را باید زنده کننده این بخش عظیم از دین دانست. او این فرهنگ و فهم عمومی از اسلام را در میان مردم ایجاد کرد که شخص دیندار علاوه بر تکالیف فردی، وظایف واجب اجتماعی نیز دارد که ترک آنها همانند نماز و روزه ترک واجب قلمداد می شود. در برابر سفارش به انجام عمل صالح ممکن است پرسیده شود که اصلاً چرا هوای نفس بد است؟ چه اشکالی دارد که انسان بخواهد غذای لذیذی را که شرعاً حلال است و چه بسا مفید هم باشد میل کند؟ این گونه نیست که پاسخ دادن به هوای نفس همواره بد باشد. هوای نفس یعنی خواهش دل و چه کسی گفته هر دل خواهی بد است؟ این اصل که هوای نفس بد است و موافقت با آن برای انسان ضرر دارد و از این رو انسان باید همیشه با هوای نفسش مخالفت کند، کلیت ندارد. برای برخی این پرسش ها مطرح است که چه کسی گفته ما باید هر کاری را خالصانه و برای خدا انجام دهیم؟ اگر اعمال ما خالص نباشد، چه می شود؟ اگر انسان به فقیری کمک کند، مخارج درمان بیماری را به عهده بگیرد، مدرسه و بیمارستان بسازد و خلاصه کارهای عام المنفع انجام دهد و در این حال دوست داشته باشد دیگران او را بشناسند، چه عیبی دارد؟ به هر حال خدماتی عمومی انجام می شود که مردم به صورت رایگان از آنها استفاده کنند. چه لزومی دارد که حتما خالص برای خدا باشد و هیچ کس نفهمد چه کسی چون این کارهای خیری انجام داده است؟ چون این مسائلی خیلی ساده به نظر می رسد، اما کمتر به آنها پرداخته شده است. چون این تفکری حکایت از این دارد که فرهنگ ما بر اثر برخورد با فرهنگ‌های بیگانه و کفرآمیز آسیب پذیر است. فرهنگ اسلام و غرب در این زمینه کاملا متفاوت است. پیروی از هوای نفس در فرهنگ اسلامی با توجه به تعبیر قرآن در حکم شرک است.
افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله.
پس آیا دیدی کسی را که هوس خیش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ نیز خداوند متعال درباره یهود می فرماید:
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید، گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید؟ چون این آیاتی نشان می دهد که هوای نفس از منظر اسلام بسیار خطرناک است و باید از آن پرهیز کرد. از طرف دیگر فرهنگ متفاوتی آهسته آهسته میان نسل جدید در حال گسترش است که قبح هوای نفس را کم رنگ می شمارد. شاید شما هم در جواب امر به معروف و نهی از منکر عباراتی مانند دلم می خواهد و دوست دارم را شنیده باشید. این گونه تعابیر برآمده از فرهنگ‌های غربی است که در قالب فیلم و سرگرمی به بچه‌ها آموزش داده می‌شود. اثرپذیری از فرهنگ غرب به جایی رسیده است که حتی تعبیر خداحافظ هم کم کم از فرهنگ ما حذف می‌شود، در حالی که حتی مارکسیست‌ها نیز که اصلاً به خدا اعتقاد نداشتند، گاه از عباراتی مانند خدا نگهدار استفاده می‌کردند. این گرایش‌های کفرآمیز از ویژگی‌های دوره مدرن است که مدعی است انسان باید به دنبال حقوق خود باشد، نه تکالیف. بر این اساس اگر انسان در دوران ماقبل مدرنیته در جستجوی تکلیف و وظیفه خود بود، حال باید به دنبال مطالبه حق خود از خداوند باشد. این فرهنگ کم کم به فرهنگ مسلمان‌ها و دینداران هم سرایت کرده و کمتر کسی به دنبال کسب شناخت و انجام تکلیف است، بلکه معمولاً همت افراد صرف ارضای غرایز طبیعیشان می شود. برطرف شدن این مشکلات در گروی تبیین ریشه های آن است. این که من چه هستم؟ زندگی حقیقی من کدام است؟ لذت چیست؟ آیا لذت فقط خوردن، خوابیدن و ارضای نیازهای طبیعی و مادی است؟ آیا به جای زندگی دنیوی، زندگی دیگری در کار نیست؟ آیا لذایز دیگری وجود ندارد؟ باید دانست که در همین زندگی دنیوی هم غیر از لذت خوردن و خوابیدن لذاتی وجود دارد. کسانی که در بعد حیوانی مانده اند، لذت را منحصر در شکم و شهوت می دانند و خواست خداوند برای آنها اهمیتی ندارد. اما کسانی هم هستند که در همین دنیا لذتهای دیگری را چشیدند و قاطعانه معتقدند اگر همه لذایز عالم را جمع کنند با این لذتها قابل مقایسه نیست. اینها در این حال اعتقاد دارند همه زندگی دنیا در مقابل زندگی اصلی اخروی مانند چشم به هم زدن است و زندگی اصلی بعد از مرگ شروع می شود. اگر این اعتقادات در نهاد بشر درونی شود، خیلی از مسائل خود به خود حل می شوند. به راستی چقدر زندگی حقیقی اخروی را باور داریم؟ اگر تمام همت انسان برای آباد کردن زندگی دنیوی صرف شود و آن را هدف قرار دهد، نمی تواند به حیات ابدی خود بیندیشد. بلکه تنها نیازهای ابتدایی و حاضر دنیوی را برطرف می کند و می گوید
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
و گمان نمی کنم که رستاخیز برپا شود و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعاً بهتر از این را در بازگشت خواهم یافت. باید ایمان داشت که امروز روز عمل است و فردا دیگر فرصت عمل نیست، بلکه محصول زندگی دنیوی است که به صورت پایان ناپذیر در آخرت برداشت می شود. آنجاست که ارزش اعمال مشخص می شود. این تلقی درباره فایده دین از آنچه گاهی در مقام بیان فواید دین گفته می شود بسیار عالی تر است. گاه می گویند دین برای پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی در همین دنیا مفید است. هرچند این برداشت درست است. لیکن فایده‌ای که دین برای زندگی دنیا دارد کمتر از فایده‌ای است که مثلا غذا خوردن برای تقویت فک دارد. اصل فایده دین مربوط به زندگی اخروی است. به همین دلیل است که امام باقر علیه السلام می فرمایند وستبق خالص الاعمال لیوم الجزاء. گفتیم ادای شکر علم با عمل کردن به آن امکان پذیر است، اما این عمل باید به گونه ای انجام شود که برای روز قیامت مفید باشد. شاید منظور از کلمه استبقه این باشد که بعضی اعمال خیر هرچند در ظرف خودش درست انجام می شود، اثر آن بعداً باطل می گردد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید
یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذی
ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید. بر این اساس، اثر کمک خالصانه و پنهانی به یتیم با منت و اذیت بعدی باطل می شود. همان گونه که از این آیه برمی آید، ممکن است اثر عمل صالحی بعداً با کار دیگری از بین برود. بنابراین باید بکوشیم اعمال صالح را حفظ کنیم تا با گناهان دیگر باطل نشوند. پس مسئله حبت و تکفیر در علم کلام آنقدر اهمیت دارد که حتی اگر کسی در سطح نبوت باشد، با لحظه شرک ورزیدن همه اعمالش تباه می شود.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
و قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است که اگر شرک بورزی، حتماً کردارت تباه می شود و مسلماً از زیانکاران خواهی شد. نتیجه آن که وقتی می خواهیم کار خیری انجام دهیم، اول باید علم داشته باشیم که این کار خوب است و رضایت خدا را در پی دارد، سپس آن را با نیت خالص انجام دهیم و مراقب باشیم با اعمال ناشایسته بعدی آن را تباه نکنیم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.